بسم الله الرحمن الرحیم، ثم الصلاه و الصلوات علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا الذی سمی فی السماء باحمد و فی الارضین بابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ثم الصلاه والصلوات و افضل التحیات علی مولانا حجت ابن الحسن العسکری مهدی هذه الامه و اللعنه الدائمه الابدیه علی اعداء الله اعداء الاطره الفاطمیه. به مناسبت پاسداشت و بزرگداشت مقام شهادت آیت الله دکتر مفتح گرده هم آمدیم، جمع شدیم. ان شاء الله خدا ما رو به پاسداشت این شعائر الهی از اهل ذکر بنویسد و سراسر مجلسمون رو منور به یاد شهدا کند. بر محمد و آل محمد صلوات دیگری عنایت بفرمایید. تا یادم نرفته خیر مقدم بگم خدمت دانشجویان عزیز از بسیج خواهران کوثر مسجد جامع ازگل که ما میزبانشون هستیم و اونها مهمانان گرانقدر ما هستند در این روزی که به یادمان شهادت این مرد بزرگ روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شده. به یاد این شهید بزرگوار دقایقی اوقات شریفتون رو مزاحم میشم با کسب تکلیف از بزرگان و شرم حضور در محضر حضرت استادمون. انشاءالله که جلسه ذکر باشه و خدا تدبیر کنه که ذکر بر زبانها و دلها جاری بشه. به مناسبت موضوع وحدت حوزه و دانشگاه، اگر ما بخوام یه بازاندیشی کنیم در این مهندسی فرهنگی که حضرت امام داشتن، وحدت حوزه و دانشگاه چه ضرورتی داره، چه جایگاهی داره، شاید اگر فکر کنیم آیا ما میتونیم حوزه و دانشگاه به موضوع واحدی تفکر کنن، موضوع تحقیقات علمی و پژوهش‌هاشون رو در مسیر واحد قرار بدن، شاید با توجه به این گسترش علم و تکثر نیازها امروز شدنی نباشه که حوزه و دانشگاه در مسائل یکسان به تحقیق و پژوهش بپردازن. چون مسائل مختلف شده، طبیعتاً روش بررسی به این مسائل هم متفاوت خواهد بود. در روش تجربی و استقرایی شاید ما نتونیم مطالب کلامی رو استنباط کنیم، مطالب الهی رو استخراج کنیم، اما بخشی از مسیر زندگی ما و نیازهای ما از متد و روش تجربی باید درش بهره بگیریم. پس با وحدت روش هم نمیشه حوزه و دانشگاه رو در یک جا جمع کرد. اما آیا نمیتونیم در غایت مشترکی حوزه و دانشگاه رو در یک آرمان، در یک هدف، در کنار هم نگه داریم برای رسیدن به یک غایت متعالی، برای یک وحدت کلمه داشتن؟ آیا این ممکن هست یا نه؟ شاید اون نگاه بلند امام وحدت دادن حوزه و دانشگاه در این آرمان بلند، آرمان توحید، آرمان جاری شدن کلمت الله در تفکر جدیدی که باید گام‌های جدیدی براش خلق کنیم. گفتمان توحید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، رو پیامبر به همه گفتن. همه باید وارد این گفتمان، به این قول لا اله الا الله وارد بشن. اگر این نگاه توحیدی در حوزه و دانشگاه به عنوان غایت و مسیر قرار بگیره، اون وقت حوزه و دانشگاه در کنار هم این مسیر رو میتونن طی کنن. اگر نیازهای جامعه اسلامی نیازهای توحیدی شد، اگر گفتمان توحید گفتمان غلبه یافته شد، اون وقت نیازها هم میشه تولیدی توحیدی، اون وقت فرهنگهای مبتنی بر این نیازها هم میشه توحیدی، اون وقت اون تفکری که در حوزه هست به فکر جاری کردن توحید میشه، تفکری که در دانشگاه هست به فکر جاری کردن توحید در زندگی میشه، و این میشه وحدت حوزه و دانشگاه. یک نگاه توحید توحیدی اگر حاکم باشه، انسان شخصیتش توحیدی شکل پیدا کنه، خود به خود نیازها و اون کسراتی هم که بهش متوجه میشه، خود به خود در موضوع هم به هم نزدیک میشیم، محل توجه های یکسان پیدا میکنیم، در کنار هم این راه رو اون وقت طی خواهیم کرد. یک کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام خدمت امام صادق رسیدن، گفتن من خیلی دوست دارم نگاه به آسمان میکنم، این نجوم رو که میبینم، ستاره های آسمان رو که میبینم لذت میبرم، اصلا اشتها دارم که این مشتاقم که این ستاره های آسمان رو نگاه کنم، اما شنیدم بعضی از یاران شما میگن نگاه کردن در نجوم حرام، جایز نیست، ضرر به دین وارد میکنه. آقا نگاه کردن به دین اگر ضرر به دین وارد میکنه، من کنار میذارم این اشتها و علاقم رو. امام فرمودن نه، ضرر به دینت وارد نمیکنه، نگران نباش. اما یه امایی فرمودن، گفتن که فرمودن امام صادق علیه السلام، گفتن این علم نجومی که میخوای دنبالش بری، کثیره لا یدرک، اون چیزیش که به درد میخوره زیادی این دانش نجومه، حد اعلای دانش نجومه که تو اگر بری دنبالش به دستش نمیاری، و قلیله لا ینتفع، کمش هم فایده نداره. پس عمرت رو در چیزی گذاشتی که زیادش دست تحصیل کردنی نیست و کمش هم به درد خوردن نیست. امام گفتن دنبال نیازهاتون بگردید، ببینید چه نیازهایی دارید و چه چیزهایی نیازهای شما رو برطرف میکنه. اگر میخواید در مرزهای دانش، در توسعه دانش خدمت کنید، برید اینجاها رو تشخیص بدید. اگر در یک گفتمان توحیدی شکل گرفته باشیم، اون وقت نیازهامون هم میشه نیازهای توحیدی. برای رسیدن به خدا، برای لقاء الهی، به چه چیزهایی باید توجه کنیم؟ اون وقت حوزه و دانشگاه در کنار هم میتونن یه بستر مناسبی درست کنن. بله، برخی از بستر اون وقت راه‌های تجربی کمک ما میکنه، اشکالی نداره. علم که دینی و غیر دینی نداره که. اگر از راه استقراء معتبر به علتهایی پیدا کردیم، عوامل دخیل در مسئله رو به ولو به روش تجربی کشف کردیم، علم که دینی و غیر دینی نداره. همه این ابزار و استعدادی که خدا در اختیار بشر قرار داده، خدا در اختیار قرار داده و حتما رسانندگی داشته به سمت خدا که خدا به عنوان ابزار و امکانات و استعداد برای ما قرار داده. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، از همشون میپرسن، از کلشون هم میپرسن که آیا اینا رو همه رو با هم همراه و همدل کردید؟ سمع و بصر و گوش و چشم و فؤاد و قلبتون با هم یک پیمانه و یک کاسه کار کرد یا نه؟ خیلی مهمه. اگر اینطوری نگاه کنیم، اون وقت خیلی از علمها رو سراغش نمیدیم، خیلی از نیازها که نیازهای کاذب ماست، نیازهای توحیدی و الهی ماست، دنبالش نمیدیم. علمی که امروز در دانشگاه‌های غیر الهی و غیر توحیدی تولید میشه بر مبنای نیازهای حیوانیه. اما اگر ما بتونیم نیازهای انسانی تولید کنیم با توجه به اون نگاه تولیدی، خود به خود علمها گزینش شده تولید میشن، خود به خود علمها توجه به خدا میارن. یک کسی، این هم باز در همون کتاب نجوم، احادیث نجوم، خیلی احادیث جالبی جمع شده در موضوع علمی اون روزگار. یک کسی در جنگ نهروان، امیر المؤمنین آماده جنگ شده بودن، آماده خروج شده بودن، سپاهیان آماده به اذن امیر المؤمنین که به سمت نهروان حرکت کنن. یه منجمی اومد گفت آقا الان ساعت مناسبی برای حرکت نیست، گرفتار میشید. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت در آسمانها نگاه کردم، از وضع ستارگان فهمیدم الان ساعت مناسبی نیست. اگر 3 ساعت از ظهر بگذره حرکت کنید، ساعت مناسبی، صفت تا ظفر نصیب شما میشه. امام گفت اگر اینطوری میخوای تو حساب کتاب کنی که مردم به قول تو اینطوری اعتماد کنن که دیگه از خدا بی نیاز میشن، این چه علمیست که مرد خدا رو کم رنگ کردی؟ تو همه اسباب خدا رو پر رنگ کردی، خداش کو؟ گفت جمله حضرت چنین، استغنا بقول کن عن الاستعانت بالله. چرا اینطوری حرف میزنی؟ مردم دیگه استعانت به خداشون کم میشه. چقدر ابزار علمت رو پیشرفت دادی، رنگ خدا رو کم کرد تو جامعه. بعد حضرت گفتن که اگر این نوع علم زیاد بشه در جامعه، نتیجهش این میشه که مردم برای دفع مکروهات و ضررها و سختیهای زندگی دیگه به خدا پناهنده نمیشن، به این فکر، به این اسباب، به این نگاه کوتاه دنیوی گرفتار میشن. حضرت گفت از این حرفا نزنید، همون ساعتی که تو گفتی اون ساعت ساعت شومیست برای حرکت، من به اذن الله در همون ساعت حرکت میکنم تا به تو کذب این حدس های یافته های علمی خودت رو برات اثبات کنم. حضرت در همون ساعتی که نهی کرده بودن حرکت کردن، گفتن ما به خدا توکل می‌جوییم. این همه نگاه به اسباب، اگر علم اینطوری پیشرفت کرده باشه، اگر علم اینقدر غیر توحیدی پیشرفت کرده باشه، گاهی وقتا یاد خدا رو از زندگی ها میبره. تو اون گفتمان توحیدی اینطور پرورش داده میشیم که یاد خدا همیشه پررنگ بماند، نگاه توحیدی و نگاه توحیدی بماند. حالا به عنوان یه مثال تطبیقی خدمتتون عرض میکنم، حالا شاید این مثال تو یه بخشی از جمعیت براش مناسب نباشه، اما چرا، حتما شما هم مبتلا میشید. به عنوان یه مثالی که اخیراً خودم تجربه کردم و خیلی رنج دیدم ازش که چرا اینطور شده، علم البته ما رو به این سمت پیش برده، نمیخوام بگم کاملا مسیر این علمم خطا بوده، ولی بستر جدیدی قرار گرفتیم که این علم چه بسا بی توجه رشد یافته ما رو به اونجا رسونده. الان اگر کسی بچهش مریض بشه، گزینه های اول که تو ذهنش میاد چیه؟ فلان دکتر، فلان دارو، فلان مکمل. الان اگر کسی دلتنگ بچهش بشه و مضطرب بچهش بشه، کدوم گزینه‌ها اول جلو روش میاد؟ که با موبایلش زنگ بزنم، به تلفنش زنگ بزنم، به ایمیلش ارتباط برقرار کنم. الان اگر کسی مادری در دوران حمل فرزندش باشه، اولین گزینه‌هایی که توجه بهش میکنه چیه؟ داروی مکمل چند ماهگیش چیه؟ داروی مکمل چند ماهگیش چیه؟ آزمایش سونوگرافی چند ماهگیش چیه؟ غربالگری چند ماهگیش چیه؟ و خدا کجاست در این جریان؟ علم گاهی وقتا توجه غیر توحیدی، نیازهای غیر توحیدی، گاهی وقتا مسیر و بستر ما رو متفاوت کرده. بانکداری که اساسش هر کاری میکنن اسلامی بشه، به سختی اسلامی میشه، با تحمل مشقتهای فراوان اسلامی میشه، به خاطر اینکه اصل نیاز بانکداری نیاز فرهنگی بود که توجه به تعالی نبود، توجه به سودجویی بود، توجه به استعمار بود، بر اساس استعمار و سود بردن ابزار تمدن بانک رو ساختن. در یه نگاه غیر توحیدی، در یه جامعه‌ای که آرمانهاش غیر توحیدی باشه، بانک تولید شد. اون وقت حالا این بانک رو به زور بیایدش اسلامی کنید نمیشه. این اساسش برای ربا تشکیل شده، این اساسش برای استعمار تشکیل شده، این اساسش برای بهره بردن از طلا و ذخیره ارزشمند شماست. طلای ارزشمند شما، پشتوانه اصلی شما رو نگه می‌دارن، سه برابرش خودش منفعت می‌بره، سه برابر اون اعتبار اصلی اعتبار تولید میکنه و در جامعه مصرف میکنه، اون سود میبره، اون استعمار میکنه. اساسش یه نیاز غیر توحیدیه. اما اگر توحیدی ما شکل پیدا میکردیم، اساسش تعاونی میشد، اساسش قرض الحسنه میشد، اساسش یه شکل و سوی دیگه پیدا میکرد. عیبی نداره حسابداری روز، ابزار صنعتی روز، ابزار ارتباطی که در دانشگاه ها میتونن تولید کنن، اون وقت یه نیاز دیگه پیدا میکردن، میگفتن بریم یه شکل دیگه بسازیم، یه بستر دیگه بسازیم، یه کانون دیگه بسازیم. اما این مدیریت اون آرمان کلان بود که اگر موفق بشیم اون مدیریت کلان جاری بشه، دیگه ما میتونیم حوزه و دانشگاه رو در کنار هم نگه داریم. هنر بزرگ معماری حضرت امام در این انقلاب این بود که گویا دست به سر مردم کشیدن، همه یک کاسه و یک پارچه شدن در فکر. این روایاتی که در وصف آخرالزمان هست که در آخرالزمان گوی حضرت می آیند، دست بر عقول مردم می کشند، همه یک کاسه به فهم می رسند، چه بسا شبیه منظور شبیه همین کاری باشه که حضرت امام انجام دادن. گویا با اون تفکر توحیدی، خداخواهی را چنان به جان مردم انداختن که همه یک کاسه شدن، همه به یه چیز فکر می کردن، همه به یه آرمان و دغدغه فکر می کردن. اون وقت این باعث شد که نیروی عظیم اجتماعی و انقلابی ایران یک کاسه به هدف برسه و به اون نتیجه برسه. این گفتمان سبب این تعالی شد. ما در مقابل همه کشورها ایستادگی کردیم. یک کشور نوپا در مقابل 50 کشور ایستادگی کردن جز با این یک پارچه شدن آرمان‌ها نبود. خب امام برای اینکه این مهندسی فرهنگی ادامه پیدا کنه، شهادت آیت الله دکتر مفتح رو به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه پاس داشتن. شهیدی که توجهش جاری کردن گفتمان توحید در محیط دانشگاه‌ها بود، تلاش کشیدن، زحمت بردن، رنج دیدن و دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب به درستی انتخاب کردن. یعنی انتخاب شهید مفتح، انتخاب شهید بهشتی، انتخاب شهید مطهری، انتخاب‌های درستی بود که از منافقین صورت گرفت. فهمیدن که چه اگر این تفکر توحیدی نخواد جاری باشه و تفکر مارکسیستی مثلا بخواد جاری باشه، منادیان توحید رو باید خلاصه نشانه بگیرن که این نگاه توحیدی جاری نشه. یه کسی رفت خدمت امام، گفت آقا، خدمت امام صادق، و آقا جان من هر وقت کاری دارم نگاه به آسمان میکنم، از وضع این افلاک متوجه میشم که اون حاجتم رو امروز انجام بدم یا ندم. بعد حضرت یه سوالی پرسیدن، گفتن تقضی؟ یعنی حکم میکنی که اگر وضعیت چنین شه قطعا و قطعا لابد این اتفاق میفته؟ بعد گفتن آه بله، به اینجا رسیدم، خیلی نجومم پیشرفت کرده. حالا علم روز اون موقع، آه خیلی علم روزم پیشرفت کرده، انقدر مطمئن هستم به علمم که اگر با اسباب علمی متوجه شدم که این اتفاق میفته انجامش میدم. بعد حضرت گفتن احرق کتبک، همه کتابای نجوم تو آتش بزن. این علمی که خدا رو از یاد تو برده و توجه به مسبب الاسباب رو از یاد تو برده، این علم طاغوته، سلطه طاغوته. اما علم اگر الهی تدوین شده باشد برای رسیدن، حالا علم الهی، اقتصاد الهی داریم، اقتصاد الهی بر مبنای عدالت، بر مبنای اینکه انسان‌ها استعمار نشن، بر مبنای تعاون، بر مبنای جاری شدن محبت. چرا؟ البته ابزار میخواد، سیستم میخواد، دانشگاه کمک میتونه بکنه که ابزارش چی باشه، شبکه ارتباطیش چی باشه، ساختمانش چجوری باشه، انتقال داده‌هاش چجوری صورت بگیره، انتقال ثروت و سرمایه‌اش چجوری صورت بگیره. اینها حوزه و دانشگاه باید کنار هم باشن، تمدن رو شکل بدن. اما مقصد باید طراحی بشه، نیاز باید طراحی بشه، اون گفتمان الهی باید طراحی بشه. مگه ما نیاز به مسکن نداریم؟ نیاز دینی ماست. ما اول باید ببینیم برای رسیدن به خدا چه نیازهای اساسی داریم. اون نیازها رو که تشخیص دادیم برای رسیدن به لقاء توحیدی، بعد اون وقت کمک کنیم از هر کسی که میتونه کمک کنه. بخشی از خصوصیات تولید مسکن و لباس و کلیاتش هست. مثلا لباس باید پوشیدگی داشته باشه، حیا داشته باشه، شخصیت بخش باشه، جلف نباشه، انگشت نما کننده مؤمن نباشه، ولی سرماگرما رو انسان رو حفظ کنه تا آرامش عبادت داشته باشه. بسم الله، سرماگرما چجوری ما رو حفظ کنن؟ اشکال داره از مثلا تکنولوژی نانو استفاده کنیم، لباسی درست کنیم برای نمازگزار که در نمازش آرامش یاد خدا داشته باشد. اما با همین نانو هم میشه لباسی تولید کرد که شهوت حیوانی انسان رو بیشتر کنه. الان اتفاقا از یکی از کارهایی که علم انجام میده، اینایی که مثلا میخوان شهوت حیوانی و جنسیشون زیادتر بشه، علم کمکشون میکنه، لباسهایی براشون طراحی میکنه که شهوت افزا باشه براش. این علم غیر توحیدیه. اما اگر علم دینی و الهی و توحیدی داشته باشیم، موضوع توجهش متفاوت خواهد بود. در کنار تعالی انسانها، ابزار تمدن ساز میتونه باشه. یه حسن ختام هم از من نباشه و از شهید مطهری، شهید بزرگوار، همسنگر شهید مفتح باشه در اینکه علم و دین، حوزه و دانشگاه چجوری میتونن در کنار هم و کمک هم باشن. به این متن شهید مطهری کلام رو خاتمه میدیم. در رابطه با علم و دین، کاری که حوزه میتونه انجام بده، کاری که دانشگاه میتونه انجام بده برای جاری شدن اون گفتمان الهی، تمدن سازی، ابزار سازی. علم به ما روشنایی و توانایی میبخشد و ایمان، عشق و امید. علم ابزار میسازد و ایمان مقصد. علم سرعت میدهد و ایمان جهت. علم توانستن است و ایمان خوب خواستن. علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد. علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون. هم علم به انسان امنیت میبخشد و هم ایمان. علم امنیت برونی میدهد و ایمان امنیت درونی. علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها، طوفان ها ایمنی میدهد و ایمان در مقابل اضطراب ها، تنهایی ها، احساس بیپناهی ها، پوچنگاری ها. قدرت و توانایی علم از نوع قدرت و توانایی ابزار است، یعنی به اراده و فرمان انسان بستگی دارد. انسان در هر ناحیه‌ای که بخواهد کاری انجام دهد با ابزار علم بهتر میتواند انجام دهد. این انسان است که پیش از آن که ابزار را به کار اندازد مقصد را در نظر گرفته است. بدیهی است نه ایمان میتواند جانشین علم شود و نه علم میتواند جانشین ایمان شود. تجربه نیز نشان داده است جدایی علم و ایمان خسارتهای غیر قابل جبران به بار آورده است. امید که زندگی ما سراسر از نور و هدایت و معنویت و حرکت در جهت آرمان بلند اسلام و تمدن توحیدی باشه، برای وحدت حوزه و دانشگاه و علما و مجاهدین و دانشمندان بر محمد و آل محمد صلواتی عنایت بفرمایید.